الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث اجتماع امر و نهی، اون مقداری که قبل از این تعطیلات مباحث مطرح شد، ما مقدماتی که مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی آوردن تمام رو مورد بحث قرار دادیم و بعد رسیدیم به ادله طرفین. گفتیم که کسانی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند، اینها ادله ای آوردن که مهمترین ادله امتناعی ها دلیلی که خود مرحوم آخوند در کفایه عنوان فرموده و مقدماتی رو در این دلیل ایشون عنوان کردن که ما بحث مفصل دلیل مرحوم آخوند و اشکالاتی که به کلام مرحوم آخوند وارد بود همه رو مفصلا عرض کردیم. بعد از نظریه مرحوم آخوند، معمولا در کلمات بزرگان نظریه مرحوم محقق نائینی رو عنوان می کنند. مرحوم نائینی از کسانی هستند که قائلند به این که اجتماع امر و نهی جایزه و صلات در دار قصدی هم صحیحه. چون قبلن عرض کردیم کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند، اینها برخی از اینها و اکثر اینها قائلن به این که صلات در دار قصدی صحیحه، اما برخی از اینها ولو این که جوازی هم هستند، اما معذالک صلات در دار قصدی را صحیح نمی دونند، مثل مرحوم محقق بروجردی و اون طوری که یادم میاد مرحوم سید یزدی و جمع دیگری. اما مرحوم نائینی هم جوازی هست و هم این که صلات در دار قصدی را صحیح می دانه. البته ایشون برای این که جواز اجتماع امر و نهی را اثبات بکنند، فرمودن این ادله‌ای که اجتماعی‌ها آوردند ما این ادله رو قبول نداریم، تمام ادله‌ای که مجوزین اجتماع امر و نهی بیان کردند، ایشون می‌فرمایند این ادله برای ما قابل قبول نیست، اما خود ما یک دلیل روشنی که به تعبیر خودشون این دلیل دارای یک مقدمات بدیهی و یک برهان بدیهی هست برای جواب اجتماع امر و نهی عنوان میکنیم. این دلیل رو خب در تقریرات ایشون در کتاب فوارد الاصول در جلد اول چاپ جامعه مدرسین در صفحه 424 اونجا عنوان شده. در کتاب اجزاد التقریرات در جلد دوم در صفحه 157 عنوان شده. و خب صاحب کتاب اجزاد و تقریرات مرحوم آی خویی قدس سره هستن، بیان مرحوم نایینی رو در کتاب محاضرات به صورت کامل ایشون در اونجا آوردن و بعد آمدن بیان ایشون رو در 8 مطلب خلاصه کردن. ما حالا در بحث امروز اجمالی از بیان مرحوم نائینی رو عرض می کنیم و بعداً یک خلاصه گیری و تلخیصی رو ازش ارائه می دیم و بعد ببینیم که آیا دلیلی که ایشون اقامه کردن برای جواب اجتماع امر و نه این دلیل درسته یا نه. باز قبل از این که دلیل رو اقامه بکنن فرمودن دو نکته در محل نزاع باید مورد توجه قرار بگیره. نکته اول این است که محل نزاع در جاییست که مبدا از افعال اختیاریه انسان باشه، مبدا یعنی در این مجمعی که الان هست محل اجتماع، مثلا ما میگیم مبدا صلاتی وجود داره، مبدا قصدی وجود داره. صلات و قصد از افعال اختیاریه انسانه، اما اگر مبدا عنوان صفت نفسانیه رو داشته باشه مثل علم از اوصاف نفسانیه یا شجاعت از صفات نفسانیه، یا این که مبدا عنوان صفت جسمی یعنی عنوان عرض می کنم که صفت نفسانی رو نداشته باشه، صفت خارجی باشه مثل خود بیاض مثلا، که بیاض یک وصفی و عرضی از اعراض خارجیه. فرمودن در اینجا که مبدا یک صفت جسمانی یا یک صفت نفسانی است، این از محل نزاع در باب اجتماع امر و نهی خارجه. چرا؟ فرمودن باید در اجتماع امر و نهی مبدا طوری باشد که قابلیت تعلق امر و نهی را داشته باشه، و چیزی که قابلیت تعلق امر و نهی داره فعل اختیاری انسانه. افعال اختیاری جب که میتواند متعلق امر باشه یا متعلق برای نهی باشه. این اولین نکته‌ای که فرمودن. نکته دوم فرمودن که محل نزاع در اجتماع امر و نهی در جاییست که دو چیز که به حسب واقع دو وجودن اما صورتن و ظاهرن یک وجود باشه، اما اگر در جایی دو وجود واقعا هست ظاهرا هم دو وجوده، صورتا و ظاهرا هم دو تا وجود باشه، اونجایی که وجود و ایجاد واقعا و ظاهرا متعدده، این هم از محل نزاع در اجتماع امر خارجه. مثالی که زدم فرمودن این نظر به اجنبیه در حال طلاق، این از این جسمه. یعنی وقتی ما مراجعه می کنیم به عرف، عقل که جای خود داره و روشن هم هست، اما وقتی به عرف مراجعه می کنیم، عرف دیگه نظر به اجنبیه وجودن و ایجادن با خود طلاق هم واقعا هم ظاهرا دو تا وجوده. این نیست که بگیم آقا این به عبارت اخرى در اینجا اصلا مجمع وجود نداره. نمیتونیم بگیم مجمع اونجاییست که یک فعل واحده، این یک فعل واحد هم عنوان طلاقی برش منطبقه هم عنوان تسلی برش منطبقه. این جایی که واقعا دو وجوده اما به حسب ظاهر و صورت هم یک وجوده، ما الان در سلام در دار تسلی دو تا فعل نمیبینیم، ظاهرا یک فعله، این داخل در جزائه. اما مثل نظر به اجنبیه در حال سلام، کسی داره نماز میخونه در همون حال سلام و اوزو به الله به یک اجنبیه نظر بکنه، ما وقتی به عرف هم مراجعه میکنیم، عرف بگه این دوتا وجوده، عرف بگه این دوتا فعله، دو تا فعل جدای از یک دیگره، هم واقعا هم ظاهرا و صورتا. لذایشون فرموده است این مسئله نظر به اجنبیه در حال سلام، این از محل بحث در باب اجتماع امر و نهی خارجه، و اون چه که در نزاع اجتماع امر و نهی داخله اونجاییست که دو تا فعل به حسب واقع دو تا، اما ظاهرا و صورتا وقتی ما نگاه می کنیم یک فعل باشه. بله نه، الان عرفا دو فعله یا یک فعله به حسب ظاهر. نه، داره نماز میخونه در حین نمازم نگاه کرد، حالا یا داره نماز میخونه در حین نمازم سرش رو قارون مثلا، دو تا فعله یا یک فعله. حالا اصلا قصد و نظر رو بذارید کنار، کسی داره نماز میخونه در حین نماز سرش رو داره میقارونه، این دو تا فعله یا یک فعله. خیلی خوب، نظرم همینطوره، خیلی نظرم همینطوره. چرا؟ نه، ببینید ما در باقی اجتماع، حالا من دارم بیان ایشون الان دارم عرض میکنم، در نظاه در اجتماع امر و نه مجمع باید باشه. میگیم آقا یک فعل که هم یصدق علیه الصلاه هم یصدق علیه القصد، اما یک فعل یعنی یک فعل مجمع برای دو عنوان، این میشه باب اجتماع امر و نهی. اما اگر کسی داره نماز میخونه، ارجاد وسط نماز نظر کرد یه کار دیگه ای کرد، حتی گاهی اوقات مثلا اینهایی که خلص البول دارن میگن اگر در وسط نماز در فرض کنید حین طواف بتونن وضو هم بگیرن وضو بگیرن، دو تا فعله، یه فعل که نیست که اینا، خب پس اینا اجتماع نیست. اینا همه هم گفتن تمام فقها میگن کسی که نماز میخونه در حین نماز میگن نظر کرد به اجنبیه، هیچ که نگفته نماز باطله، نمازی صحیحه، نظر به اجنبیه هم کرده حرام، مرتکب حرامه. یا فرض کنید داره نماز میخونه موسیقی حرامی الان روشنه، اینم گوش میده نه اینکه به گوش او بخوره، اونم باز همینطور میشه. این دو نکته رو مرحوم دایی ابتدا بیان کردن، بعد آمدن نظریهشون رو ذکر کردن. این نظریهشون رو در کتاب فوائد الاصول میشه به یه معنا گفت مختصرتر ذکر کردن و با عبارت بیشتری، اما در اجزل و تقریرات یه نقاط اضافه تری دارد و شاید بتونیم بگیم اون که در محاضرات هم آمده اون هم باز یک اضافاتی داشته باشه بر اون که در اجزل و تقریرات. حالا باز کن نظر ایشون رو از مجموع اینا که نحو اجمالی و کلی بیان میکنی، هر کدام باز باید برگردیم یک تلخیصی از نظریه ایشون ارائه بدیم و ببینیم که آیا این فرمایش ایشون تامه یا تام نیست. ایشون فرمودن که ما یک عناوین اشتقاقی داریم و یک مبدع اشتقاق داریم، مبادی. خب در باب مشتق بودید عالم عنوان اشتقاقی رو داره، خود علم عنوان مبدع اشتقاق رو داره. ایشون می‌فرماید که عناوین اشتقاقی یا به تعبیر دیگر مفاهیم اشتقاقی ممکن است که ما مفاهیم متعددی رو داشته باشیم و این مفاهیم متعدده در یک شیء واحد هم صدر بکند، اما تعدد مفاهیم، تعدد عناوین موجب تعدد معنون نمیشه. لیکن اگر مبدع متعدد تعدد مبادی، این موجب تعدد معنون میشه. بنابراین به اون مقدمه ظاهراً چهارم در کلام مرحوم آخون که مرحوم آخون فرمودن به صورت مطلق و کلی فرمودن تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه مطلقا، می‌فرماد ما این حرف رو در خود عناوین اشتقاقیه می‌پذیریم. در خود عناوین اشتقاقیه تعدد عنوان این دلیل بر این نیست که معنون متعدد باشه، اما در مبادی اگر گفتن در یک شیئی، در یک فعلی هم مبدع صلاحی وجود داره هم مبدع قصدی وجود داره، تعدد مبادی موجب تعدد معنون میشه. خب حالا چرا و علت این مطلب که تعدد در مفاهیم، تعدد در عناوین موجب تعدد معنون میشه؟ این فرمان برای اینکه اعراض متعدده ممکنه یک معروض واحد داشته باشد، اما مبدأ خودش یک هویت مستقله و یک حقیقت جداگانه داره. وقتی گفتیم مبدأ صلاحی در اینجا وجود داره، این مبدأ صلاحی یک هویتی داره، یک حقیقتی داره که عینه وارد اینما سرا و تحقق این حقیقت موجوده. سرا هم با سینه،
هر جایی مبدع باشه حضرت صلاحی وجود داره، میخواد در ضمن قصر باشد، یعنی الان صلاح در دار قصدی حقیقت صلاحی داره. همین صلاح اگر در غیر دار قصدی هم باشه باز حقیقت صلاحی داره. صلاح توی مسجد، توی خیابون، توی مدرسه، اینا باز حقیقت صلاحی داره. اینطور نیست که حالا چون صلاح در ضمن قصد محقق شده الان بگیم این دیگه حقیقت صلاحی نداره. در قصدش هم همینطور، قصد یک مبدعی، این مبدع از مقوله‌ای که خودش یک حقیقت مستقل دارد، عین ما سرا و تحقق. قصد در ضمن صلاح باشه حقیقت قصدیتش رو داره، قصد در غیر صلاح هم همون حقیقت رو داره. صد مورد دیگر هم که قصد واقع بشود، هر جا قصد بخواد در حقیقت پیدا بکنه، این طور نیست که قصد حقیقت خودش رو از دست بده و حقیقت مختلف بخواد پیدا بکنه. به عبارت اخرى، مبادی هر کدام از این مقوله‌ای هستند، سلام مثلا از مقوله فعل، قصد از مقوله وضع، در فلسفه ثابت شده است که مقولات اولا دقیقاً در قیصر، یعنی این دوتا مقوله در تحت یک جنس دیگر قرار بگیرد. مقولات بساعت خارجیه و اعراض خارجیه که دیگه فوق اونها جنسی تصور نمیشه. اینطور نیست که بگیم این دوتا مقوله در تحت یک مقوله ثالثی قرار میگیرد. اینا اجناس آمیهی هستن که فوق اینها دیگه جنسی تصور نمیشه. بنابراین بین اینها اون وقتی این دوتا مقوله در تحت یک جنس واحد در نیامدن، بینشون کمال تباین وجود داره. یعنی حقیقت صلاح با حقیقت قصد دو تا حقیقت جدای از یک دیگر. این دو تا حقیقت الان در ضمن یک فعلی که به حسب ظاهر فعل واحده اجتماع پیدا کردن، اما واقعا دو تا حقیقته، واقعا دو تا فعله، از دو تا مقوله. فرمودن که اگر کسی بیاد بگه که نه ما بگیم صلاح و قصد همون حرفی که در معالم هم مطرح کرده و صاحب معالم، این هر دو تحت عنوان حرکت در میان، صلاح اصلاح برای حرکت قصد و تصرف در مالکه این هم اصلاح برای حرکت، پس یه فعل حرکت یه مقوله شد، هر دو در تحت یک مقوله در آمدن. فرمودن که حرکت خودش یک مقوله مستقلی نیست. ما اگر در این مقولات دهگانه کم و کیف و عین و مقام و وضع و اضافه و نسبت و اینها، اگر در بین این مقولات ما یه مقوله دیگری به نام حرکت داشتیم، یه مقوله مستقلی، میتونستیم بگیم بله این صلاح حرکت و رفتم حرکتون، این حرکت یا باید متعلق امر باشه و یا باید متعلق نهی باشه. اما حرکت یه مقوله مستقل نیست، بلکه حرکت در هر مقوله که داخل شود از سبخ همان مقوله میشه. حرکت در ضمن صلات میشه از هم مقوله صلاتی که فعله یا هیئت، مثلا حرکت در ضمن قصد میشه از سبخ همان مقوله قصد. جردگی اینجا ولو به حسد ظاهر مویم حرکت داریم، اما واقعا و حقیقتا دو تا حرکت، یک حرکت، حرکت و فی ضمن السلام، حرکت دوم حرکت و فی ضمن القصد. اون حرکت فی ضمن السلام متعلق امره، حرکت فی ضمن القصد متعلق برای نه. فرمودن که در باب اوامر و نواهی که به این نواهی تعلق پیدا می‌کند، هر چیز بین این نواهی روی این بیانی که الان ما گفتیم که ترکیب انزماهی نه ترکیب اتحادی. فرمودن اگر ما گفتیم ترکیب بین صلات و قصد ترکیب اتحادیه، باید سر انتناع اجتماع هم رو در بیاریم. اگر گفتیم ترکیب انزماویه، بحرم باید سرسی در بیاریم جواب اجتماع. حالا ترکیب انضمامی و اتحادی معناش خیلی روشنه. اگر دو چیز با هم ترکیب بشن و شیء ثابت نشه، وقتی هم که با هم ترکیب بشن استقلال خودشون رو حفظ کنن. فقط خاصیت ترکیب در این بوده که این جزا در کنار یکدیگر قرار گرفتن، ملزم به یک دیگر شدن، این که ترکیب انضمام. اما اگر دو چیز با هم ترکیب پیدا کردن و یک شیء ثابت شد، ترکیب اتحادی. اگر در یک جا یک قوه تبدیل به فعلیت پیدا کرد، این ترکیب میشه ترکیب اتحادی، شیء ثابت میشه. در ترکیب انضمامی تعدد مفهوم دو چیز بود. شما فرض کنید حالا اگه زید و عمرو ملزم به یکدیگر شدن با دو چیزن، ولو اینکه انضمام یکدیگر پیدا کردن، اما دو چیزن، یک چیز سوم تشکیل نمیشه. اما در ترکیب اتحادی چنین نیست. فرمودن که در اینجا وقتی ما بگیم صلات یه مقوله ایه، قصد یه مقوله، وقتی بگیم این دوتا مقولات متباینه با یک دیگر هست، نتیجه این می شود که ترکیب جیل مبادی می شود ترکیب چی؟ انضمامی. وقتی ترکیب انضمامی شد، بگیم آقا اینا دو چیز هست، یکیشون متعلق امر، دیگریشون متعلق نه. باز عبارت اخرا فرمودن که این مبدع صلاتی که بر این مجمع صدق می کند، جهت صدقش از نوع حیثیت تغییر. اگر می گفتیم صدق صلات در این فعل، صدق قصد در این فعل، حیثیت تعلیمیه بود، در حیثیت تعلیمیه ترکیب اتحادی راه دارد.
اما حالا که میگیم این حیثیت حیثیت تعمیدی جد این یه تصمیم انضمامی در دیگه تحقیل یا تحقیل انضمامی حیثیت تعمیدی سلافی با حیثیت تعمیدی قصدی و هم جدا با دیگر فرق داره یکیش میشه متعلق هم دیگریش میشه متعلق هم در اینجا این فعل در عالم خارج کسی که میره در خانه قصدی نماز میخونه باز برای این که اثبات کنن که این ترکیب انضمامیه یه شاهد خیلی خوبی آوردن برگودن اگر بگیم زیدون صدار القصدی یا بگیم صلات در دار قصدی اونجایی که بگیم زیدون صدار القصدی آیا میشه بگیم زید و قصد شدن یکی؟ بله؟ نمیشه گفت نمیشه بگید حالا تعبیر علمی کرده ایشون این جوهر فرمودن نسبت جوهر به مکان با نسبت فعل به مکان فرق نمی کنه اگر گفتیم جوهری مثل زید این نسبتش به این مکان تغایره یعنی نمیتونه بگیم زید و قصد یکی هست نمیتونه بگیم زیدون قصبون القصب و زیدون در این جای سلا واقعش در برکتی اینجا بیدون نمی بگیم افتادو هم به قصب برکات یا هم این درست بگیم این تشید هم این بود ترکیب در اینجا ترکیب دیه انزمان و با بودن دوسته این سلا دار قصبی یک مشخصی جا جناب قرد ولی در بحث تعمید و جوابه و نواهی گفت که عمل و نواهی و طایب را لیگاه میزن عمل مشکتا اونها را هم لیگاه کنون یعنی وقتی میگیم عمر تعلق پیدا کرده به صلاح به خود صلاح تعلق پیدا می کند اما به اون چیزی که مشخص صلاحه اون دیگه دایره طلب شه خارج خلاصه فرمودیشون شد در این اجتماع ما یک جهت تغییر حساب داریم یک جهت تغییری داریم جا فعلا تا مده از تغییر شدید امامیه لذا بگیر یکی هم سهل پیدا کرده دیگری سهل پیدا کرده ایشون میفرماید ما اگر بگیم مقولات تغییر هم یک مقولات متغایرن دو این دو تا مطلب رو کنار هم بگذاریم و ترکیب انضمامی رو هم زمین رو بکنیم خیلی روشن باید قائل میشه به اینکه اجتماع هم برای چیه؟ جازده این حالا اجمالی از فرمایش ایشون چون حالا ایشون نظر دقیقی در این بحث هست فردا یه خلاصه گیری میکنیم و باز گمان میکنیم انشاءالله و کنم نامان شما